ساعت 19 به وقت ایران شنوندگی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 28 بهمن سال 1397 برابر با 17 فوریه سال 2019 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با یک ساعت خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از مهرداد میردامادی.
با درود به شما شنونده گرامی. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در سخنرانیش در آخرین روز از کنفرانس امنیتی مونیخ به شدت به سیاست‌های آمریکا حمله کرد و خطر جنگ با اسرائیل را جدی قلمداد کرد. آقای ظریف در سخنرانی روز یکشنبه‌اش ضمن حمله دوباره به کنفرانس ورشو سیاست‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی را بیماری بدخیم خواند و از خروج آمریکا از برجام به شدت انتقاد کرد. وزیر خارجه ایران در این حال خواستار اقدامات مؤثرتر اروپا برای نجات برجام شد.
INSTEX falls short of the commitments by the E3 to save.
آقای ظریف در این باره اظهار داشت سازوکار مالی اروپا نتوانسته است تعهد فرانسه، آلمان و بریتانیا به حفظ توافق هسته‌ای را عملی کند. اروپا اگر می‌خواهد خلاف موج خطرناکی یک جانبه‌گرایی آمریکا شنا کند، باید از تن به آب زدن نهراسد. وزیر خارجه ایران در جلسه پرسش و پاسخ نیز با نام بردن از آمریکا و اسرائیل تایید کرد که خطر جنگ در منطقه افزایش یافته است. یک سال پس از آنکه مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست در زندان اطلاعات سپاه خودکشی کرده است، یک مقام قضایی درباره خودکشی او ابراز بیخبری کرد. به نوشته خبرگزاری فارس، غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه در نشست خبریش در پاسخ به پرسشی گفت اینکه آقای سید امامی خودکشی کرده یا او سرشبکه بوده خبر ندارم که او خودکشی کرده است یا نه. محسنی اژه‌ای درباره تداوم بازداشت فعالان محیط زیست نیست بدون اشاره به جزئیات تنها گفت کیفرخواست آنها صادر شده و باید دید که دادگاه به چه نتیجه‌ای می‌رسد. دست کم 8 فعال محیط زیست از بیش از یک سال پیش در بازداشت موقت سازمان اطلاعات سپاه هستند و مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی چندی پیش برخی از آنان را به جاسوسی و افساد فی‌الارض متهم کردند. با این حال وزارت اطلاعات و سازمان حفاظت از محیط زیست این اتهامات را رد کردند. گزارش‌ها از شوش حاکی از بازداشت مادر اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه به دستور دادستان شوش شکایت دارد. به نوشته کانال مستقل کارگران هفت تپه، این بازداشت در پی مراجعه اعضای خانواده اسماعیل بخشی به دادستانی شوش در روز یکشنبه انجام شد. بر اساس این گزارش، اعضای خانواده آقای بخشی که برای پیگیری به دادستانی شوش رفته بودند، به گفته کانال مستقل کارگران هفت تپه با بی‌احترامی و پاسخ‌های نامشخص مواجه شدند و هنگامی که خواستار مشخص شدن وضعیت آقای بخشی شدند، دادستان دستور بازداشت مادر این فعال کارگری را صادر کرد. این گزارش حاکی است که در پی حمله ماموران به اعضای خانواده اسماعیل بخشی و بازداشت مادرش، وی از حال رفته و به دلیل وخامت شرایط جسمی به مرکز درمانی منتقل شد. این گزارش هنوز از سوی مقام‌های قضایی تایید یا تکذیب نشده است. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به بیش از 800 عضو داعش که آمریکا آنها را در سوریه دستگیر کرده، از کشورهای اروپایی خواست که این افراد را تحویل بگیرند و آنها را دادگاهی کنند. آقای ترامپ با تاکید بر اینکه آمریکا مایل نیست شاهد نفوذ نفرات داعش به اروپا باشد، در پیام‌های توییتری نوشت در صورتی که اروپایی‌ها این افراد را تحویل نگیرند، گزینه نامناسبی که مطرح خواهد بود آزاد کردن آنها از سر اجبار است. بنابر آمار کمیسیون اروپا، در 5 سال نخست جنگ سوریه در مجموع 42,000 نفر به داعش پیوستند که حدود 5,000 نفر از آنها شهروندان اروپا بودند.
سپاسگزارم، مهرداد میردامادی بود و آخرین اخبار ایران و جهان. و اما با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شامگاهی. رهبر جمهوری اسلامی خواستار کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده شده.
چشم‌انداز کاهش صادرات نفت رو ما میتونیم توی این تصمیم ببینیم.
یکی از نمایندگان قم در حال جمع‌آوری امضا برای استیضاح حسن روحانی است.
قبلا تنها یک بار رئیس جمهور ایران یعنی ابوالحسن بنی صدر استیضاح و برکنار شده و بعد از اون به این شکل این موضوع سابقه نداشته.
و با وجود اقدامات دولت برای تعدیل قیمت گوشت قرمز و سفید، همچنان قیمت این دو ماده مهم غذایی در ایران رو به افزایش است. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. در ادامه برگزاری نشست امنیتی مونیخ در آلمان، امروز محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به اظهاراتی درباره افزایش تنش میان ایران و اسرائیل و همینطور برنامه موشکی ایران پرداخته. برای تحلیل این اظهارات از دو میهمان دعوت کردیم، مئیر جاودانفر تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل و حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان. آقای جاودانفر و آقای حسین فرد، سلام میکنم به هر دوی شما و خوش آمد میگم. خیلی ممنونم که قبول زحمت کردید. آقای جاودانفر، اول با شما شروع کنم. با صحبت‌های آقای ظریف امروز در کنفرانس مونیخ که درباره خطر وقوع جنگ بین ایران و اسرائیل گفته که خطر بالاست، من میخوام بپرسم که به نظر شما که در اسرائیل ساکن هستید و رسانه‌های اسرائیلی رو رصد می‌کنید و همینطور اظهارات مقام‌های ارشد رو، به نظر شما واقعاً آیا این خطری که آقای ظریف در از اون صحبت میکنند بیش از گذشته است و جدیتره یا نه؟
بعدش سلام خدمت و سلام خدمت شما و خدمت آقای حسینی فرد. خطرش وجود داره و نمیدونم اگه قبل بیشتر باشه از قبل، ولی خطرش وجود داره. من مطمئنم که رهبران جمهوری اسلامی ایران و اتاقان فکر و مرکزهای پژوهشی جمهوری اسلامی ایران مطلع بودند که اگر نیروهای سپاه رو بیارن در سوریه و به جای اینکه فقط تمرکز بکنند روی جنگ با داعش یا جنگ با مخالفان دولت بشار الاسد بیان و اسرائیل رو هم تهدید بکنن، این خطر وجود داره که اسرائیل واکنششون بده. برای من تقریبا غیر قابل، یعنی غیر ممکن هستش که هیچ وقت در جمهوری اسلامی ایران فکر نکردن که این همه نیرو بیاد در سوریه و اگر شروع بکنن به تهدید اسرائیل، اسرائیل واکنش نخواهد داد، نشان نخواهد داد. اگر واقعا منطقشون این بوده که واکنش نخواهد داد، این واقعا متجلی این هستش که چقدر در جمهوری اسلامی ایران از اسرائیل واقعا بیخبر هستن و نمیدونن که واقعا فضا و سیستم سیاسی اسرائیل چجوری کار میکنه. ولی آیا اینکه اگه الان احتمال جنگ افزایش پیدا کرده، به نظر من احتمالش وجود داره. به نظر من همه در اسرائیل نگران هستن از این سناریو، ولی به نظر شخصی من این عملی نخواهد بود که باعثش اسرائیل حملات خودش رو به نیروهای سپاه و نیروهای وابسته اونها در سوریه کاهش بده، چون این مسئله همه یک مسئله فراحزبی هستش در اسرائیل که هیچ حزب، نه چپ نه چپی یا راستی، هیچ کدوم اینا حاضر نیستن که به علاوه لبنان جمهوری اسلامی ایران بیاد سوریه رو به لیست کشورهایی که میتونه از اونها به عنوان یک سکو برای تهدید اسرائیل اضافه بکنه با اون از اون راضی باشه.
آقای حسینی فرد، از شما میخوام درباره اظهارات آقای ظریف در مورد مسئله موشکی ایران بپرسم. آقای ظریف در کنفرانس مونیخ گفته که در واقع انتقاد کرده از درخواست قدرت‌های غربی برای توقف برنامه موشکی ایران و گفته که کسی به ما سلاح نمیفروشه، اگه قرار باشه کسی به ما جنگنده برای دفاع از خودمون نفروشه، چطوری قرار از خودمون دفاع کنیم اگه مورد حمله قرار بگیریم؟ آیا با شمشیر قرار از خودمون دفاع کنیم؟ به نظر شما این اظهارات چطور قابل ارزیابی هست؟ به نظر شما چقدر قانع کننده و صحیح هستن؟
بله سلام بر شما شنوندگان و آقای جادانفر. واقعیتش اینه که در اون مورد سال اول من یک نکته بگم، اینه که خب اسرائیلیا این که امکان جنگ باشه یه مقدار منتفیه، اونم به این دلیل که اسرائیل در مورد پرونده هسته‌ای و اون سیاست ایران که معطوف به نابودی اسرائیل از طریق اهرم‌های دیگه داره جلو میره، چه اهرم تحریمی که آمریکایی‌ها دارن اعمال میکنن و الان به عرصه‌های مختلفی کشیده شده، چه خود حملاتی که اسرائیل داره میکنه در سوریه و مناطق دیگه که به نوعی اون شاخک های ایران رو محدود بکنه و ایران رو در منطقه بیش از پیش حضورش رو به اسلام محدود بکنه، و در این حال اقداماتی هم که به صورت خرابکاری تو سیستم های موشکی، سیستم های اتمی این حرفا میکنن، اینا همه مجموعش چیزاییه که داره جواب میدن در اسرائیل و نیازی به جنگ ندارن. حالا در حملاتی که اسرائیل میکنن به سوریه، آیا ایران یه دفعه طبق این صحبت ها و اظهاراتی که میکنن بیاد و واکنش نشون بده و این باعث یک درگیری بشه، همینم منتفیه با توجه به اینکه در عرصه سوریه خب روسیه هم عامل مهمیه و نمیتونن بدون هماهنگی با روسیه اصولا ایرانی ها آنچنان اون صحنه اون کشور رو به جنگ با اسرائیل تبدیل بکنن. تا اونجا که مسئله موشکی برمیگرده، واقعش اینه که این حق ایرانه که بتونه از خودش دفاع بکنه و سلاح‌های خاص خودش هم داشته باشه. از این سلاح‌هایی هم که داره آزمایش میکنه قسمت کشورهای دیگه منطقه بیشترش هم دارن، منتها شما نمیتونید آزمایش موشکی از این دست رو انجام بدید و دائما با کشورهای دیگه از جمله مثلا کشوری مثل اسرائیل شعار نابودی بدید و دائما آقای ظریف بیاد صحبت بکنه که ما یک سیاست منطقه‌ای معطوف به ایجاد صلح و ثبات امنیت که به کشورهای خارج از منطقه هم نیازی نباشه داریم پیش می‌بریم. عمل باید با اون شعار اصلی که همچنان یکی از شعارهای محوری سیاست خارجی ایران در رابطه با اسرائیل نمیخونه، یعنی اینه که باید راجبی این مسئله اگر تجدید نظر اساسی در جمهوری اسلامی نشه، شما هر چقدر هم که پیام حسن نیت راجب موشک و این صحبت ها بفرستی کمتر قابل باورپذیره. کما که میبینیم اروپایی ها هم خانم مرکل هم دیروز میگه که ما با ارزامو نگه میداریم ولی راجب سیاست موشکی ایران، راجب نوع نگاهش به اسرائیل کوتاه نخواهیم بود.
آقای جاودانفر، برگردیم به احتمال وقوع جنگ که آقای ظریف ازش صحبت کرده بین ایران و اسرائیل. من میخوام ازتون بپرسم که موضع گیری مردم اسرائیل نسبت به احتمال بروز جنگ بین کشورشون و ایران چی هست؟ واقعا چقدر دغدغه دارند یا احتمالش رو زیاد میبینن و یا اگه یا فکر میکنن که اگه اتفاق بیفته چه خواهند کرد؟
ببینید، من دیدگاه من بر اساس نظرسنجی نیستش، چون نظرسنجی در اسرائیل انجام نشده در مورد این مسئله، ولی تا اونجایی که من میبینم مردم انقدر نگران نیستن در مورد این مسئله. حتی یعنی در مرز سوریه تپه های جولان، در اسرائیل ما در جنوب اسرائیل صحرا داریم، یه خورده مثل ایران، البته نه به خوبی ایران، صحرا داریم، و در شمال اسرائیل پیستای اسکی و پیستای اسکی در مناطق جولان هستش که اسرائیل تصرف کرد از در سال 1967 و درست بغل بیخ گوش مرز با سوریه هستش و مردم میرن، توریستا میرن، میرن اسکی میکنن، میرن سیاحت. پس بنابراین نشون میده مردم واقعا انقدر نگران این مسئله نیستن و با زندگی روزمره خودشون ادامه میدن. در تپه های جولان به نظر من چیزی که مردم اسرائیل بیشتر نگران میکنه حزب الله هست، چون حزب الله 100,000 تا موشک داره از ایران گرفته با پول ایران خریدن و اخیرا ما دیدیم تونل های کشف شده. قدرت نظامی حزب الله حتی قدرت نظامی جمهوری در سوریه بیشتر هستش و بیشتر اگر تنش ها با حزب الله افزایش پیدا بکنه، به نظر من اولا اون احساس نگرانی در اسرائیل رو افزایش میده بین مردم و دوما اون میتونه باعث جنگ بین ایران و اسرائیل مستقیما بشه، چون اگر در جنگی خدای نکرده در آینده حزب الله بخواد 100,000 موشک علیه اسرائیل استفاده کنه، حساب کنید شما در جنگ 2006 حزب الله 4,000 تا موشک استفاده کرد، یعنی 25 برابر بیشتر میتونه استفاده بکنه موشک. این میتونه قسمت های زیادی از شهر من رو، تل آویو و جاهای دیگر رو ویران بکنه و به عقیده من در واکنش اسرائیل فقط اکتفا نخواهد کرد به حمله کردن به اهداف حزب الله در بیروت، و به نظر من این احتمالش وجود داره که اسرائیل حملات مستقیم خواهد کرد به مراکز نظامی و اقتصادی به خصوص وابسته به سپاه پاسداران در داخل قلمرو ایران.
آقای حسینی فرد، سوال آخر رو از شما میخوام بکنم. به نظر شما با توجه به اظهارات آقای ظریف و هشدار ایشون درباره افزایش خطر جنگ و از طرفی چون مقام های اسرائیلی بارها گفتن که خواستار خروج نیروهای ایرانی از سوریه هستند و اینکه به حملاتشون علیه مواضع جمهوری اسلامی در سوریه ادامه خواهند داد، آیا پیش بینی شما این هستش که ایران همچنان بر نگه داشتن نیروهاش درون خاک سوریه اصرار خواهد داشت؟
ایران اصرار خواهد کرد، به خصوص که خب این حضور نظامی و امنیتی هم در سوریه هم در عراق و همونطور که قبلا گفته شد به عنوان بخشی از اون عمق استراتژی که برای خودش ساخته در کنار مثلا نیروی حزب الله میدونه که به نوعی در برابر اسرائیل بتونه مقاومت کنه یا فشارهای اسرائیل و احتمالاً یا مزاحمتی باشه برای اسرائیل، ولی در این حال صحنه سیاسی سوریه صرفا دست ایران نیستش. همونطور که اشاره شد روسیه و خود دولت دمشق عاملای مهمتری هستند، ترکیه هم هستش، و موقعی که به خصوص این مسئله ادلب هم حل بشه و به نوعی مسئله نظامی در سوریه به نتیجه مراحل آخرش نزدیک بشه و به ایران به لحاظ مستشاری و نیرو نیازی نباشه، همونطور که خب از ظرف همین هفته های گذشته هم ما شاهد بودیم، بیش از پیش روس‌ها هم در جهت اینی که ثبات و امنیت در روسیه سوریه برقرار بشه، در جهت اینی که اون اتحاد و نزدیکی با اسرائیل هم که دارن و به نوعی ملاحظات امنیتی اسرائیل هم در نظر میگیرند، به نوعی مستقیم یا غیر مستقیم ایران رو به سوق بدن به این طرف که این حضور نظامی امنیتیش رو در درون سوریه کم بکنه. این گلگی ها و شکایت هایی که یواش یواش در تهران داره از روسیه صورت میگیره که به منافع ما توجه نمیشه در سوریه، یا خود دولت دمشق هم شاید با توجه به حملاتی که داره دولت اسرائیل میکنه، ارتش اسرائیل میکنه، نهایتاً ثبات امنیت رو بر حضور نیروهای ایران در این کشور ترجیح بده و از این جهت ایران شاید چشم‌انداز مثبتی برای حضورش در سوریه وجود نداشته باشه.
سپاسگزارم میر جاودانفر تحلیلگر سیاسی که از اسرائیل همراه با ما بود و حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی که از آلمان همراه با ما بود. دو مهمان برنامه بودند که درباره آخرین اظهارات محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در کنفرانس امنیتی مونیخ، برنامه موشکی و احتمال افزایش خطر جنگ بین ایران و اسرائیل صحبت می‌کردند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان تصمیم دونالد ترامپ درباره خروج نیروهای آمریکایی از سوریه را شتاب زده خواند. او در این حال هشدار داد که عملی شدن این تصمیم میتواند به تقویت نقش روسیه و ایران در خاورمیانه و گسترش نفوذ آنها در منطقه منجر شود. در همین باره مهرداد قاسمفر گفتگوی کرده با علی صدرزاده تحلیلگر خاورمیانه در آلمان و از او پرسیده که با توجه به تلاش آلمان برای حفظ برجام، آیا موضع خانم مرکل علیه سیاست‌های تهران آشکارا تندتر نشده؟
اروپا هم چون آمریکا در مورد رفتار ایران در منطقه مشکل داره، ولی اون چی که اختلاف بین اروپا و آمریکا هست در تاکتیک چگونگی ایستادن جلوی ایران هست. خانم مرکل و همراه اون تقریبا تمام اروپا منهای اروپای شرقی معتقد هستند که برجام میتواند وسیله باشه که در کنار تاکتیک هایی که میتونه جلوی ایران رو در منطقه بگیر. خانم مرکل هم مخالف این هست که آمریکا سریع و بدون برنامه از سوریه خارج بشه، بدون این که به آینده سوریه نگاه بکنه و به افزایش نقش ایران و ترکیه و روسیه و پیچیده شدن مسائل سوریه بیانجامه. و همین علت این موضع سختی که خانم مرکل گرفت، نه تنها درباره این مسئله بلکه درباره مسائل دیگر جهانی هم ظاهرا اختلاف نظری با بزرگی با آمریکا هست، ولی در مورد ایران اختلاف نظر از نظر جوهری و محتوا نیست، بلکه همطور که گفتم از نظر تاکتیکه.
حالا اگر برگردیم به بخش دیگر این سخنان خانم مرکل، آقای ترامپ اعلام کرد، بعد از دو ماه پیش بودن اعلام کرد که داعش توی سوریه شکست خورده و مبارزه با بقایای این گروه بر عهده کشورهای منطقه است و آمریکا از سوریه خارج میشه. خانم مرکل با این صحبتی که میکنه چقدر مسبوق به حقیقت هست؟ آیا واقعا با خروج نیروهای آمریکا آمریکایی ایران نفوذش گسترده تر میشه؟ آیا ایران اونجا وضعیت پادرجاتری پیدا میکنه با توجه به همه واقعیات سوریه؟
این یک دلیلش هست که خطر این رو میبینند که ایران نفوذش رو در اونجا بیشتر بکنه. اینکه ایران موفق خواهد شد یا یعنی نشد و توانش چقدر خواهد بود، اون مسئله بسیار بزرگتری هست. ولی اون چی که اساسی تر هست برای خانم مرکل و تقریبا برای تمام کشورهای اروپایی، اختلافشون با برداشت آقای ترامپ هست که گویا داعش تمام شده مسئلهش. اینها به هیچ وجه معتقد نیستن که داعش به اصطلاح شکست خورده. درست است که داعش از نظر جغرافیایی سرزمین‌هایی رو که در اختیار داشته از دست داده، ولی داعش هنوز به عنوان یک قدرت زیرزمینی که میتواند هر کشوری رو مورد مخاطره قرار بده وجود داره. حد زده میشه که 10 تا 15 هزار مسلح داعشی وجود داره که اینها با اینکه این سرزمین‌ها رو در سوریه و عراق از دست دادن، ولی در جاهای دیگه وجود دارن و هر لحظه میتونن به عنوان یک نیروی تروریستی ظاهر بشن. بنابراین خانم مرکل و بقیه اروپا معتقد هستند که برای جلوگیری این خطری که هر لحظه ممکن است ظهور بکنه، وجود آمریکا در اونجا لازم هست، پشتیبانی اروپا از این لازم هست. ولی ظاهرا ترامپ تصمیم گرفته که نیروهاش رو از اونجا خارج کنه و به همین علت همونطور که شما گفتید به اروپایی ها خیلی ساده میگه که حالا که من میرم شما با نیروهای خودتون بیایید و اگر خطری میبینید شما اونجا جلوی این خطر بایستید. این کاری است که اروپا به این سادگی نمیتونه انجام بشه.
خب سوال همینه، چرا اروپا در نمیتونه جای آمریکا رو بگیره در جایی مثل سوریه، هزینه رو متقبل بشه؟ به هر حال بحث ترامپ هم این هست که آمریکا تا به حال بیشترین هزینه رو متقبل شد، در حالی که سود بیشترش رو اروپا یا بردن به خاطر اینکه جلوی داعش گرفته میشه. چرا خود اروپا وارد این موضوع نمیشه، دست کم در چارچوب ناتو؟
بیش از اون چیزی که مسئله مالی باشه یا مسئله قدرت نظامی باشه، آلمان و یا فرانسه قدرت نظامی کافی دارن که بتونن در سوریه جلوی داعش وایسن. مسئله حقوقی است و مسئله سیاسی است. سخنگوی خانم مرکل گفت برای ورود ما به سوریه احتیاج به قطعنامه سازمان ملل داریم و ما بدون پشتوانه قانونی سازمان ملل سربازامون رو به جایی نمیفرستیم. در حالی که آمریکا بدون اجازه سازمان ملل، بدون نیاز به چنین عملی و به چنین سندی وارد عمل میشه. و همین این یکی اشکال قانونی است. دو اشکال سیاسی که داره اینه که هم در آلمان و هم در فرانسه و در کشورهای دیگه پارلمان ها باید تصویب بکنن که اگر سربازی میخواد در خارج از محدوده ناتو وارد عمل بشه و سوریه خارج از ناتو هست، حتما باید پارلمان تصویب کنه. و خود این یک پروسه، یک روند سیاسی مشکلی است در آلمان که شما بتونید جواب مثبت پارلمان رو بگیرید. به همین علت هست که این مشکلات سیاسی و بین المللی قانونی وجود داره در برابر دولت آلمان، و الا آلمان از نظر مالی و از نظر نظامی امکانات کافی داره برای ورود به این مسئله.
گفتگوی مرزاد قاسمفر رو میشنیدید با علی صدرزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه در آلمان، در رابطه با موضع‌گیری آلمان نسبت به تصمیم دونالد ترامپ درباره خروج نیروهای آمریکایی از سوریه.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
به دنبال توافق‌های اخیر سران روسیه، ترکیه و ایران درباره سوریه، وزیر خارجه روسیه از کشورهای غربی خواست به دستاوردهای این سه کشور احترام بگذارند. سرگی لاوروف همچنین هشدار داد ابتکارهای کشورهایی که به گفته او به طور غیر قانونی در سوریه حضور نظامی دارند مانع حل بحران در این کشور خواهد شد. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
سوریه از محورهای کلیدی نخستین گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور روسیه و فرانسه طی سال جاری میلادی بود. به گزارش کرملین، ولادیمیر پوتین شنبه امانوئل مکرون را از توافقهای سران روسیه، ترکیه و ایران طی اجلاس پنجشنبه گذشته در سوچی مطلع و بر ضرورت نبودی گروههای جهادی در ادلب و جلوگیری از آنچه او اقدامات تحریک‌آمیز تروریست‌ها در استفاده از سلاح شیمیایی نامید تأکید کرد. پوتین همچنین خواهان پیش برد گفتگوی سوری و تکمیل هرچه سریع‌تر کمیته قانون اساسی سوریه شد. او بیشتر گله‌مند شده بود کشورهای غربی از سازمان ملل خواستند از فهرست کنونی این کمیته حمایت نکند. به گزارش کاخ الیزه، مکرون طی تماس تلفنی با پوتین تأکید کرد حل بحران سوریه بدون اصلاحات و انتخابات آزاد تحت نظارت سازمان ملل امکان پذیر نخواهد بود. دمیتری دروبینسکی، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید حمایت ایران از بشار اسد مانع حل بحران سوریه است.
یک سال از کنگره گفتگوی ملی سوریه در سوچی گذشته و روسیه همچنان با این سوال جدی روبروست که چگونه میتوان دستاوردهای نظامی را به امتیازهای سیاسی تبدیل کرد. مسکو درک میکند که بدون نظامیان روسیه و ایران اسد نمیتواند بر سراسر سوریه حکومت کند و به دنبال چهره یا نهادی است که بتواند شرایط کنارگیری آبرومندانه وی از قدرت را فراهم آورد. این گزینه مطلوب مسکو است تا هم نفوذ خود در سوریه را حفظ کند و هم به عملیات نظامی خود در این کشور پایان دهد. اما ایران نه تنها به دنبال خروج از سوریه نیست، که برعکس در صدد است حضور نظامی خود را در این کشور تقویت کند. تهران تمام تخم مرغ‌هایش را در سبد اسد چیده و مانع هر تحولی علیه اسد است.
در روزهای اخیر روسیه و ایران بارها بر ادامه همکاری در سوریه تاکید کردند. شنبه وزیر خارجه روسیه از کشورهای غربی خواست توافق‌های روسیه، ترکیه و ایران در روند آستانه را محترم بشمارند. سرگی لاوروف در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ به خبرنگاران گفت روسیه وجود لانه تروریسم در ادلب را تحمل نخواهد کرد و طی اجلاس سوچی توافق حاصل شد که نظامیان روسیه و ترکیه در درون منطقه آری از تنش در ادلب چند حوزه را تعیین و مرحله به مرحله بر احیای نظم در آنها نظارت خواهند کرد. به دنبال اجلاس سران روسیه، ترکیه و ایران در سوچی، سخنگوی کرملین اعلام کرده بود در مورد انجام عملیات نظامی جدید در ادلب هیچ توافقی صورت نگرفته. اما سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، شنبه گفت حل مسئله ادلب بر عهده نظامیان است. لاوروف همچنین به طرح آمریکا برای ایجاد منطقه حائل در مرز سوریه با ترکیه واکنش نشان داد و گفت مسائل موجود میتواند در چارچوب توافق سال 1998 در آدانا که اصول همکاری ترکیه و سوریه در تأمین امنیت مناطق هم مرز را تعیین کرد حل و فصل شود. او به خبرنگاران گفت
برنامه‌های مختلف کشورهایی که غیرقانونی در سوریه حضور دارند و به ویژه طرح‌هایشان که مشارکت بازیکنان غیرقانونی دیگر را در نظر دارد به حل این بحران کمک نخواهد کرد.
به گزارش تاس، یک شنبه جیمز جفری، نماینده آمریکا در امور سوریه، طی کنفرانس امنیتی مونیخ صراحتاً گفت آمریکا نمی‌خواهد دولت بشار اسد شمال شرقی سوریه را تحت کنترل خود بازگرداند. او گفت این امر مانع بازگشت ثبات است. اما روسیه همواره بر ضرورت حفظ یک پارچگی سوریه تاکید کرده و به گزارش تاس، یک شنبه در مونیخ، الکساندر لاورینتیف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه، و سرگی ورشینین، معاون وزیر خارجه روسیه، طی دیدار با گیر پیترزن، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، تاکید خواهند کرد که نه تنها موضع روسیه تغییر نکرده، بلکه ایران و ترکیه نیز در چارچوب روند آستانه به این اصل پایبند هستند. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان.
جالبه که مسئولین کشور همه با هم میگن که ما همه تلاشمون و برنامه ریزیمون رو میکنیم که این تحریم ها رو دور بزنیم و خونسا کنیم. میخواستم بپرسم که نمیشد یک سیاستی رو پیش بگیرید که کلن دوچار یه همچی وضعیتی نشیم و کشور دوچار یک همچی بحرانی نشه و مردم دوچار یک همچین مشکلات معیشتی نشن و به جایی که مدیریت و برنامه ریزیتون رو در جهت دور زدن تحریم ها قرار بدید، در جهت سازندگی و پیشرفت و توسعه اقتصادی و رفاه مردم انجام بدید و قرار بدید.
تقاضا میکنم اینا رو به مسئولین که لابی جمهوری اسلامی هستن نشون بدن، ببینن مردم چی دارن مصرف میکنن، یعنی به مردم چی میدن، یا گوش مرده گوسفند یا الاغو میارن زپ میکنن میدن به ملت. خواهش میکنم با مدرک بدارم براتون صحبت میکنم.
اعضای مخالف پالرمو و سیپتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام پذیرفتن قوانین مالی شفاف سازی ضد فساد، قاچاق فروشی، قطع حمایت مالی از تروریسم بین المللی مغایر با استقلال کشور نیست. بلکه بیکار کردن 10 میلیون جوان تحصیل کرده مغایر با استقلال کشور است. زیر خط فقر و فقر مطلق بردن 60% جمعیت مغایر با استقلال کشور است. حقوق روزانه کارگر و کارمند معادل 5 کیلو کاهو 300 گرم گوشت شدن مغایر با استقلال کشور است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روز یکشنبه علی لاریجانی خبر داد که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با صدور فرمانی از مجلس خواسته تا میزان سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را در بودجه سال 98 به 20% کاهش دهد. این در حالی است که بر مبنای روال هر ساله سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی باید 32% باشد. رئیس مجلس ایران علت این حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی ایران را شرایط کنونی کشور عنوان کرده. در این زمینه بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
صدور حکم حکومتی تازه از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره بودجه سال آینده. علی لاریجانی رئیس مجلس روز یکشنبه در جریان بررسی لایحه بودجه سال 98 در پاسخ به تذکر نماینده‌ای درباره سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی گفت آیت الله خامنه‌ای با صدور حکمی اجازه داده است تا سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده به 20% کاهش یابد. دولت حسن روحانی در بودجه سال 98 کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را منظور کرده است. بر اساس روال سالهای گذشته و توصیه های رهبر جمهوری اسلامی ایران، سهم این صندوق از درآمدهای نفتی باید دست کم 30% باشد و همین موضوع تذکر نمایندگان مجلس بود. اما حالا علی لاریجانی میگوید آقای خامنه ای به دلیل شرایط کنونی کشور این حکم حکومتی را صادر کرده است. او توضیح بیشتری درباره این شرایط نداد، اما به نظر میرسد اشارهش به افزایش مشکلات اقتصادی ایران پس از بازگشت تحریم های آمریکا مرتبط باشد. آرش آزرمی کارشناس اقتصادی مقیم ترکیه این نظر را تایید میکند.
دولت در پیشنهاد اولیش این رو داده بود که با توجه به چشمانداز کاهش شدید صادرات نفت در سال آینده سهم این صندوق به صفر برسه، یعنی عملا تمام درآمد نفتی در اختیار خود دولت قرار بگیره که ظاهرا با مخالفت آقای خامنه ای روبرو شد و فقط اجازه داد که این سهم به 20% برسه، که خب این صندوق هم میدونیم یه صندوق بین نسلی هست، الگو گرفته شده از کشورهای دیگه مثل نروژ، کویت، کشورهایی که در واقع منابع طبیعی و عمدتا نفت دارند و سعی میکنند منابع اون رو مستقیما وارد بودجه شون نکنند به دلایل مشکلات اقتصادی که میاره. این هم در ایران ایجاد شد، اما عملا با توجه به کسری بودجه دولت این در تمام سالیان اخیر با تبصره ها و قوانین مختلف این سهم صندوق توسعه ملی کاهش داده شده یا در طول سال که دولت کسری بودجه داشته از اون برداشت کرده و هیچ گونه گزارش شفافی هم از اینکه چه میزان پول الان در این صندوق وجود داره که سرمایه گذاری شده متاسفانه این هم موجود نیست. بنابراین چشم انداز کاهش صادرات نفت رو ما میتونیم توی این تصمیم ببینیم.
تعیین سهم 20% از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران برای صندوق توسعه ملی در حالی مطرح می شود که پیشتر یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 98 اعلام کرده بود آیت الله خامنه ای با برداشت 1.5 میلیارد دلار از این صندوق برای تقویت بنیه دفاعی ایران و در واقع برای مصارف نظامی موافقت کرده است. اعمال خواسته های آقای خامنه ای در بودجه باعث تأخیر در ارائه آن به مجلس شد و حالا در زمانی نمایندگان مجلس مشغول بررسی این بودجه هستند که اقتصاد ایران روزهای سختی را ناشی از کاهش درآمدهای ارزی اش می‌گذراند. ادامه افزایش روزافزون قیمت کالاهای مختلف فضای اجتماعی ایران را تحت تأثیر قرار داده و همزمان نامشخص بودن سرنوشت لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی معروف به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابهام در چگونگی مراودات مالی ایران با کشورهای اروپایی باقی مانده در برجام چشمانداز شرایط اقتصادی را نامشخص‌تر کرده است. در چنین شرایطی این نشانه‌هایی از افزایش مجدد قیمت ارزهای خارجی در بازار ایران هم دیده می‌شود. آنچنان که قیمت دلار آمریکا روز یکشنبه در صرافی‌های مجاز برای اولین بار در ماه‌های اخیر از 12500 تومان گذشت. آرش باشه آذرنی شرایط روزهای اخیر را چنین تحلیل می‌کند.
اتفاقاتی که بعد از اومدن آقای همتی در بانک مرکزی افتاد، علاوه بر این که یه سری اختیارات بسیار گسترده‌ای که در دوره قبل بانک مرکزی داده نشده بود به ایشون دادن و هماهنگی‌های امنیتی و سایر قوا که انجام شد، ما می‌بینیم کاهش معاملات در بازار هدف اصلی بوده. یعنی تقاضا در بازار ارز رو به طور کامل سعی کردن که در حد بسیار پایینی بیارن که عملاً از این بازار چیز واقعی به اون معنایی که در اقتصاد ما یک بازار میگیم که خرید و فروش آزادانه در اون انجام بشه باقی نمونه. یعنی عملاً من خلاصه بگم بازار ارز کاملاً شد یک بازار کنترل شده‌ای که تقاضا در اون سرکوب میشه، اما واقعیت‌های اقتصادی خودش رو دیکته می‌کنه به این بازار، مثل دوران قبل، دفعات قبلی که دیدیم، و این در واقع این که به صورت مصنوعی و با کنترل کامل بازار، هم امنیتی هم کنترل در واقع تبادلات پولی، بخواد بازار ساکن نگه داشته بشه، این در بلند مدت امکان پذیر نیست. ما واقعیت‌های اقتصادی ایران رو می‌بینیم: رشد نقدینگی بسیار بالا، تورم بسیار بالا در بازارهای مختلف، و بنابراین اینکه نرخ ارز ثابت نگه داشته شده در 3-4 ماه با واقعیت اقتصاد ایران تطابق نداشت و به نظر میاد الان با این پالس‌هایی که اقتصاد واقعی میده، شاید کمی اون کنترل بخشی از بازار از دست دولت خارج شده، از دست بانک مرکزی به خصوص، و دوباره قیمت‌ها ممکنه روند افزایشی رو پیدا کنه، با توجه به اینکه نرخ‌ها معمولاً در بازارها به سمت نرخ واقعی حرکت خواهند کرد، هر چقدر هم سعی بشه که سرکوب بشن و کنترل بشه.
مجلس ایران روز شنبه و پس از هشدارهای تعدادی از نمایندگان و مقامهای دولت درباره عواقب امنیتی رد کلیات لایحه بودجه 98 به این لایحه رأی داد. این در حالی است که روند افزایش قیمتها در بازار ادامه دارد و در روزهای اخیر بازار خودرو بیش از حوزه‌های دیگر خبرساز بوده است. آنچنان که خبرگزاری ایسنا از رسیدن قیمت پراید به 47 میلیون تومان خبر می‌دهد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به گزارش خبرگزاری فارس، نزدیک سپاه پاسداران مشتبه ذوالنور نماینده قم در حال جمع‌آوری امضا برای طرح عدم کفایت و استیضاح حسن روحانی رئیس جمهور است. بنابر همین گزارش، طرح استیضاح روحانی 14 محور دارد که مشکلات اقتصادی از جمله بیکاری، بحران بازار ارز، افزایش قیمت‌ها و غیره تعدادی از این محورها هستند. مهداد قاسم‌فر در گفتگو با احسان مهرابی، تحلیلگر مجلس، ابتدا درباره انگیزه جمع‌آوری امضا پرسیده.
بعد از خروج آمریکا از برجام و به هم ریختن وضعیت بازار ارز و وضعیت اقتصادی در ایران، چندین بار بحث عدم کفایت رئیس جمهور مطرح شد از طرف اصولگرایان، و به هر حال بعد از طرح سوال از آقای روحانی و رأی که در اکثر پاسخهای آقای روحانی قانع نشده بود، عملا این موضوع تبلیغ میشه. اما اینکه به هر حال فضای سیاسی ایران کشش این موضوع رو داره یا نه، باید دید که قبلا تنها یک بار رئیس جمهور ایران یعنی ابوالحسن بنی صدر استیضاح و برکنار شده و بعد از اون به این شکل این موضوع سابقه نداشته. در وضعیت تحریم‌های آمریکا و وضعیت اقتصادی هم فشار زیادی در داخل کشور وجود داره و قاعدتاً فضای سیاسی کشش این همه درگیری رو نداره. اما قاعدتاً اصولگرایان از سوی با طرح این موضوع میخوان که هم امتیازاتی را از آقای روحانی بگیرن، هم در فضای سیاسی مقصر اصلی همه اتفاقات را آقای روحانی نشون بدن، و همینطور این موضوع به هر حال میتونه در زمینه سازی برای انتخابات آینده مجلس و ریاست جمهوری هم باشه.
دی ماه گذشته بود که یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس، آقای علی اصغر یوسف نژاد، اعلام کرد که طرح استیضاح وزیران دولت از دستور کار مجلس خارج شده. همون موقع یک شایعه مطرح شد که گویا رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای دستور داده که وزرا استیضاح نشن. فکر میکنی الان شرایط به هر حال خیلی حادی که در کشور از نظر اقتصادی و اینها هست، احتمال این که رهبر جمهوری اسلامی وارد بشه و اجازه گسترده شدن این موضوع رو نده در مجلس هست؟
آیت الله خامنه‌ای در این باره در واقع یک نقش طرفه‌ای رو بازی میکنه، اصلی با تهییج فضا علیه دولت آقای روحانی به هر حال حامیان خودش را تحریک میکنه که همچنان به دولت حمله بکنن و اجازه میده که اونها به نوعی این تصفیه حساب سیاسی با دولت را پیش ببرن. اما از اونجایی که خودش هم میدونه که فضای سیاسی ظرفیت این اقدامات را نداره، در نهایت خودش وارد عمل میشه و اعلام میکنه موضوع برکناری رئیس جمهور یا استیضاح گسترده وزرا به نوعی باید منتفی بشه و قاعدتا مطلوب ترین فضا برای آیت الله خامنه ای شاید همین فضای فعلی هست، چرا که برکناری رئیس جمهور تبعات بسیار گسترده ای در عرصه سیاست داخلی داره که بعید آقای خامنه ای بخواد فعلا این اقدام رو انجام بده. ولی به هر حال طرح این مباحث باعث میشه که آقای خامنه ای به عنوان فردی که در جایگاه اصلی تصمیم گیری کشور قرار داره و اگر بنا هست که متهم اصلی درباره این اتفاقات معرفی بشه ایشون هست، به نوعی کنار میره و متهم اصلی رئیس جمهور اعلام میشه و همه حملات به سمت رئیس جمهور میره.
این کسی که داره امضا رو جمع میکنه آقای مجتبی زنور، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم هست، نماینده قم، اعلام کرده تا الان 10 نماینده مجلس سر استیضاح رو امضا کردن. از طرفی میدونیم خود آقای زنور به هر حال یکی از چهرهای جبهه پایداری هست. چقدر این موضوع کاملا نی از طرف این جبهه پایداری به نظرت سازماندهی شده به صورت سازمانی که برخورد بکنن با این استیضاح با دولت؟
قاعدتا گروه های این شکلی آماده برخورد جدی با دولت هستن و حتی اگر آیت الله خامنه ای هم به نوعی اجازه نده به لحاظ فضاسازی تبلیغاتی برای اونها مفید خواهد بود. از سوی دیگه به هر حال در بخشی از نمایندگان مجلس همین زمینه وجود داره، چون اونها الان تحت فشار شدید حوزه های انتخابیه خودشون هستن و به نوعی اونها هم احساس میکنن که شاید بد نباشه که یک اقدامی انجام بدن که حداقل در حوزه های انتخابیه اعلام کنن که وضعیت اقتصادی رو پیگیری کردن و نسبت به اون بی تفاوت نیستن، چرا که اونها میدونن که عملا تصمیم گیری برای خروج از این وضعیت یعنی نیازمند سازش با آمریکا است که فعلا اراده برای اون وجود نداره و تنها میشه در این میان به یک سری اقدامات این چنینی بسنده کرد و تنها دولت را در این باره مقصر دونست و پیگیری کرد.
گفتگوی مهرداد قاسم‌فر رو میشنیدید با احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی ساکن آلمان. با وجود تمهیدات دولت برای تعدیل قیمت گوشت قرمز و سفید، قیمت این دو ماده مهم غذایی همچنان در ایران رو به افزایش است، به گونه‌ای که بسیاری از خانواده‌ها قادر به تأمین هزینه برای خرید گوشت نیستند. در این باره بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
با وجود آنکه دبیر ستاد تنظیم بازار تصریح کرده که فروش مرغ با قیمت بالاتر از 11500 تومان تخلف است، اما به گزارش خبرگزاری ایرنا نرخ آن در برخی مناطق تهران از 15000 تومان هم گذشته است. برومنده چهار آئین، مدیر اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی، هم در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا تأکید کرده که الان قیمت تمام شده یک مرغ زنده 10500 تومان است که پس از ذبح قیمت آن 15000 تومان می شود، اما دولت اجبار می کند که لاشه به قیمت 11500 تومان به فروش برسد. به گفته آقای چهار آئین قیمت دولت واقعی نیست. وی همچنین مسئله نظارت بر توزیع خوراک وارداتی طیور را به میان کشیده و از عدم نظارت در این زمینه انتقاد می‌کند. در همین زمینه نظارت که مدیر اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی از آن انتقاد می‌کند، جواد ذبیح‌زاده معاون دادستان تهران هم نسبت به عدم نظارت در توزیع گوشت این گونه گفته است.
به نظر من پیروزم اعلام کردم، اصلا ما چیزی به نام کمبود نداریم، واقعا عدم نظارت رو داریم و عدم توزیع صحیح.
هرچند که عوامل مختلفی در گرانی اخیر گوشت قرمز و سفید دخالت دارد، اما شاید دلیل اصلی را بتوان قاچاق دام زنده از مرزهای کشور عنوان کرد، به طوری که روزانه تعداد زیادی محموله‌های دام زنده قاچاق توسط نیروی انتظامی در سراسر نقاط مرزی کشور کشف می‌شود. شاید به همین دلیل باشد که دولت اقداماتی برای واردات گوشت صورت داده است. در روزی که محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی وعده داد صفوف گوشت قرمز در ایران برچیده خواهد شد، محموله ای شامل 2000 رأس گوسفند زنده وارد فرودگاه امام خمینی تهران شد. این محموله بامداد چهارشنبه 24 بهمن تحت عنوان دام زنده سبک با یک فروند هواپیمای باری ایرباس 330 از رومانی به تهران منتقل شد. در هفته‌های اخیر همزمان با افزایش قیمت گوشت قرمز که به گفته مجتبی ذوالنور عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به 120 هزار تومان رسیده، گزارش‌ها و تصاویری نیز در مورد صف‌های طولانی برای خرید گوشت قرمز و یا مرغ به قیمت دولتی منتشر شده است. این موضوع انتقادهایی را از دولت به همراه داشته. با این حال پاسخ محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در یک گفتگوی تلویزیونی به این وضعیت چنین بود:
ما این شرایطی که داریم اول باید خدا رو شکر کنیم که هست. ما بپذیریم که شرایط سختی داریم مملکت رو اداره میکنیم. امروز مواد غذایی به وفور داخل مملکت هست. جایی نیست کسی بره محصول رو بخواد نباشد، یا بگن نیست یا بگن تمام شد.
حال بر اساس گزارش برخی رسانه‌ها قرار است به گفته حمید ورناصری مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام هفته‌ای 50 هزار رأس دام وارد کشور شود تا به توصیف او نیاز بازار تأمین و قیمت گوشت در بازار تعدیل شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا واردات گوسفند زنده از رومانی از سوی شرکت پشتیبانی امور دام در راستای تنظیم بازار و پس از قرنطینه‌ای 21 روزه انجام می‌شود. البته همزمان قرار است واردات گوشت منجمد قرمز از کشورهایی مانند برزیل هم ادامه یابد. دولت برای تامین گوشت مورد نیاز در کشور تلاش‌هایی هم صورت داده و کوشیده تا نظارت خود را افزایش دهد. حتی مقام‌های رسمی قوه قضاییه و وزارت دادگستری در سطح معاون دادستان تهران به فروشگاه‌های توزیع گوشت رفتند و چند نفری را هم دستگیر کردند. جعفری دولت آبادی دادستان تهران هم از کشف 190 تن گوشت و 10 تن مرغ منجمد در بازرسی ها خبر داد و تاکید کرد آمار ذکر شده صرفاً در بردارنده مقادیر کلان است و شامل موارد مکشوفه کمتر از 100 کیلوگرم نمی شود. از طرف دیگر رضا رحمانی وزیر صنعت معدن تجارت هم در دستوری به رئیس کل گمرک صادرات گوشت مرغ را از ابتدای اسفند ماه تا پایان ماه رمضان ممنوع اعلام کرد. وزارت جهاد کشاورزی هم از اواسط بهمن از فروش اینترنتی گوشت خبر داد که البته باز مسئله کم فروشی و عدم توزیع درست و عدم وجود نظارت دائمی باعث شده که در نهایت گوشت و مرغ به دست مردم نرسد.
69مین دوره جشنواره جهانی فیلم برلین از بزرگترین جشنواره‌های سینمایی جهان شنبه شب برگزیدگان خود را اعلام کرد. در این باره بیشتر بشنویم از محمد عبدی.
69مین دوره جشنواره جهانی فیلم برلین و آخرین سال مدیریت دیتر کوسلیک که 18 سال سکان این جشنواره را به دست داشت به پایان رسید، با اهدای جوایزی که بخت و حیرت ناظران را به همراه داشت. محبوب ترین فیلم امسال در بخش مسابقه فیلم داستان سه خواهر ساخته فیلمساز برجسته ترک امین آلپر بود که به طرز عجیبی از جوایز نصیبی نبرد و در عوض هیئت داوران به ریاست جولیت بینوش بازیگر فرانسوی فیلم مترادف ها ساخته ناداو لپید از اسرائیل را به عنوان برنده جایزه خرس طلایی بهترین فیلم معرفی کرد. فیلم داستان مرد جوان اسرائیلی را روایت می کند که در پاریس به انتقاد از کشورش می پردازد و حاضر نیست به زبان مادریش صحبت کند. مترادف ها فضای سورئال و شروع جذابی دارد، اما رفته رفته به شدت آشفته و سردرگم به نظر می رسد. فیلم جنجالی فرانسوا اوزون با نام به لطف خدا جایزه بزرگ داوران را ربود. فیلمی درباره فساد اخلاقی یک کشیش که طی دهه ها از بچه ها سوء استفاده جنسی کرده است. این داستان واقعی است و هنوز پرونده این کشیش در فرانسه مفتوح است. به همین دلیل فیلم سر و صدای زیادی به پا کرده و بیشتر به دلیل حواشیش در فرانسه مورد توجه قرار گرفته است. جایزه بهترین کارگردانی به یک فیلمساز زن، آنجلا شانلک، فیلمساز آلمانی، برای فیلم من در خانه بودم ولی رسید در سالی که برلین سعی داشت توجه زیادی به فیلمسازان زن نشان دهد و مفتخر بود که تعداد فیلمسازان زن امسال بسیار قابل توجه است. سینمای ایران پس از سالها حضور مداوم و نسبتاً موفق در برلین امسال حضور چشمگیری نداشت و فیلم نشت ساخته سوزان ایروانیان تنها فیلم بلند ایرانی این جشنواره بود. فیلم کوتاه تتو ساخته فرهاد دلارام که در بخش نسل یا جنریشن نمایش داشت جایزه بهترین فیلم کوتاه این بخش را نصیب برد. از سال آینده دبیر سابق جشنواره لوکارنو کارلو چاتریان ریاست جشنواره برلین را بر عهده خواهد گرفت و باید دید که نگاه نچندان مثبت او و تیمش به سینما ایران در جشنواره لوکارنو در برلین هم ادامه خواهد داشت یا سینما ایران کماکان فرصت عرضه در این جشنواره را خواهد یافت.
گزارش محمد عبدی منتقد هنری رو میشنیدید. با هم میرسیم به آخرین بخش این مجله شامگاهی که مجله صدای دیگر صدای زنان هست از رویا کریمی مجد.
صدای دیگر،
صدای زنان.
جمهوری اسلامی مرد را رئیس می‌داند و زن را موظف به تبعیت او در قالب خانواده، اما مرد فقط تعیین کننده شغل و محل سکونت و پرداخت کننده نفقه زن نیست. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی مردان می‌توانند بیش از یک زن را به همسری خود برگزینند در شرایطی که مهمترین شرط آن را عدالت و برابری می‌دانند. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید.
اسلام 1400 سال پیش از این برای اینها سنت شریف تعدد زوجات رو گذاشته، یعنی سرپرستی چندین زن توسط یک مرد انجام بشه. هدف اصلیمون این هست، میخوایم فریاد بزنیم که آقا میشود چند زن با یک شوهر زندگی رو پیش ببرن، تعدد زوجات واجب نیست، ولی شرایط امروز ما این رو ایجاب میکنه.
از رسانه‌های عمومی تا رسانه‌های خصوصی، طرفداران چند همسری در ایران از همه ابزارهای خود استفاده می‌کنند تا آنچه را که گفته می‌شود از قوانین الهی است تبلیغ کنند. پشتوانه آنها نیز قانون است، قانونی که با در نظر گرفتن فقه شیعه چند همسری برای مردم و مسلمان در ایران را جایز می‌شمارد. اما آنگونه که همسر اول مردی که سه زن دارد در مستندی که در مورد زندگیشان ساخته شده می‌گوید، تن دادن به این شیوه زندگی آسان نیست.
خیلی همه چی خوب جلوه ندیم، واقعیت اینه که واقعا سخته. اگه سخت نبود جهاد نبود. فقط که کم کم هیشون هی می‌خواستن مثلا حساسیت زدایی کنن، هی میومدن من میگفتن هی اذیت هم می‌کردن میشن اونوا می‌کردن برو واسه هم برو خواستگاری. بعد بهشون گفتم اگه واقعا میتونی یه دور ازمت کنی بسم الله برو جلو.
قوانین ایران چگونه چنین اجازه ای را به مردان داده و نقش فعالان زن در تغییر این مواد قانونی چه بوده؟ شادی سعد، حقوقدان ساکن بریتانیا، مهمان برنامه این هفته ماست.
از نظر قوانین ایران چند همسری به رسمیت شناخته شد، اما در برخی دیگر از قوانین یک محدودیت‌هایی برای اختیار کردن همسر دوم، یا اگه بعداً مثلا بعد از همسر دوم شخصی بخواد همسر سوم اختیار کنه گذاشته شده. اگه بخواد که این ازدواج ثبت بشه اجازه دادگاه لازمه برای اختیار کردن همسر دوم و مرد باید بتونه که این اجازه رو اخذ بکنه. این اجازه یا با رضایت همسر اول قابل اخذ هست و یا با دلایلی که مرد ارائه خواهد داد برای اینکه ازدواج دوم رو توجیه بکنه و قاضی رو قانع کنه. ولی در عمل به دلیل اینکه ما مجازات‌های خیلی روشنی رو نداریم یا در عمل بر اون برخی از مجازات‌هایی هم که وجود دارن خیلی اجرا نمی‌شن، بسیاری از این ازدواج‌ها ثبت میشه بدون اینکه این مراحلی که گفتم طی بشه. از اون سو در عمل قضات دادگاه‌های خانواده که همشون مرد هستن معمولاً همدلی بسیار زیادی با مردانی که می‌خوان همسر مجدد بگیرن ابراز می‌کنن و این اجازه‌ها در بسیاری از موارد آسان‌تر از اونی که ما فکر می‌کنیم و آسان‌تر از اونی که باید باشه صادر میشه.
اما شادی، به نظر میرسه که مواردی که مرد میتونه با داشتن زن همسر دوم اختیار بکنه، مواردی که بسیار گسترده میشه اونها رو تفسیر کرد، مثلا عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، یا عدم تمکین زن از شوهر، یا ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن. البته ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به این که زن در خانه ای که شوهرش میخواد زندگی نکنه، اما مثلا عدم تمکین زن از شوهر رو چگونه مرد میتونه در دادگاه ثابت کنه؟
من گفتم که خیلی آسان‌تر از اون چیزی که ما فکر میکنیم مردم میتونن که اجازه ازدواج مجدد بگیرن، به دلیل اینکه وقتی میگه که از عدم تمکین یا عدم انجام وظایف زناشویی، راجع به یک محدوده بزرگ و کلی وظایف صحبت میکنه که در در قانون برای زن گذاشته شده. ضمن اینکه مثلا مواردی مثل تمکین که شما اشاره کردین بهش، چون باز بسیار بسیار میتونه تفسیر بردار باشه و با به نظر قاضی بسیار وابسته است، نه تعریف روشنی داره که این تمکین محدودهاش چیه و نه رویه مشخصی وجود داره. باز هم میگم همونطور که گفتم قاضی دادگاه خانواده در بسیاری از موارد همدلی خیلی زیاد در این زمینه با مردان به خرج میدن و تفسیر رو به نفع مردان میکنن، به شکلی که ما میبینیم که ازدواج مجدد یک روند و یک رویه است در بسیاری از بخش‌های جامعه و خانواده‌ها.
اما آشادی، من در مقالاتی که نگاه میکردم در واقع مدافعان بحث چند همسری مردان اون رو منتشر کردن، یکی از مسائل خیلی مهم رو در واقع شرط عدالت گذاشته بودن، اینکه در فقه اسلامی هیچ محدودیتی به جز شرط عدالت برای ازدواج مجدد تا 4 همسر برای مردان دیده نشده. این به معنای این هستش که اسلام نگاه ویژه‌ای به زنان داره. تو چقدر با این ایده موافقی؟
اساساً صحبت کردن از این موضوع بسیار بسیار شرم‌آوره. باز هم میگم شرم‌آوره که ما در این زمان در این عصر داریم راجع به این موضوع صحبت میکنیم که اگر مردی بین همسران متعددش بتونه عدالت برقرار کنه، و معنی عدالت هم اینه که مثلا اگه 4 تا زن داره 8 شب بره اتاق یکی یا خونه یکی بخوابه، یا اگه 400 تومن پول در میاره اصلا برای 4 بکنه. کسانی که یه همچین دیدگاهی دارن، نگاهشون به خانواده به اون نهادی نیستش که مشارکت توش و کرامت انسانی انسان‌ها حفظ میشه و اصل حفظ کرامت انسانی مبتنی هست بر برابری و بر حقوق برابر داشتن. یعنی بدون یه همچین چیزی اصلا امکان پذیر نیست. شما وقتی که در یک رابطه زوجیت به یک نفر که حالا اینجا مرد حقوق بسیار ویژه و امتیازات بسیار ویژه این میدین، طبیعتا اساسا اون دیگه اون یک رابطه برابر و همراه با احترام و کرامت انسانی نیست. کرامت انسانی زنان در یه همچین روابطی همون لحظه از بین خواهد رفت. ضمن اینکه باز حالا حتی راجع به عدالت هم اگه بخوام صحبت کنیم، اینم باز یکی از همون موارد بسیار کلیه که حالا معنیش چی هستن، چجوری قابل انجامه، چجوری قابل اندازه‌گیریه، اگه قرار باشه پای به دادگاه و قاضی کشیده بشه کی میتونه چی رو ثابت بکنه. حالا اگه ثابت شد که مرد عدالت هم اجرا نمیکنه، آیا این ازدواج لغو میشه؟ مثلا خیلی به توصیه هایی که فقه شیعه کرده به آدم ها، مثلا نماز بخونیم، خب حالا اگه نماز نخونن چه اتفاقی میفته؟ بعد ممکنه که برای اون کسایی که اعتقاد دارن برن تو جهنم، اینجا ممکنه اون مردی که عدالت رو برقرار نمیکنه بعد ممکنه بعدن بره تو جهنم بر اساس اعتقادات خودش یا هر چیزی. اما امروز در زندگی عملی این زنان چه اتفاق میفته؟ صرفا یک توصیه اخلاقی که همون توصیه اخلاقی هم به نظر من با موازین حقوق بشری و با معیارها و اخلاقیات امروز بشریت نه تنها ناسازگار، بلکه به شدت زیر پا گذارنده کرامت انسانی و اساسا نگاه به زن در رابطه ازدواج به عنوان یک انسانه، نه به عنوان یک موجودی که شباهت رابطه جنسی داشت، میاریش تو خونه بهش غذا میدی، شب هم میری پیشش میخوابی و فردا میری پیش یکی دیگه میخوابی، بهش غذا و نفقه میدی، لباسش هم تعیین کنی. این نگاهی که این قانون به زن داره و این نگاهو هیچ جوری با هیچ تفسیری با هیچ چسی نمیشه وصل کرد به اینکه یک نگاه انسانیه و بر مبنای اخلاق و کرامت انسان.
سال 91 تلاش زیادی شد تا در بازنگری قانون حمایت از خانواده بحث چند همسری مورد بازنگری قرار بگیره. چه اراده‌ای در جمهوری اسلامی مانع تغییر این قوانین گفته تو شرم‌آور در حوزه مسائل زنانه؟
در نسخه اول این لایحه چند همسری برای مردان بسیار تسهیل شده بود، یعنی از همین شرایطی که امروز هم داشتیم شرایط به مراتب بدتر شده بود در خصوص چند همسری. و مواد دیگه این لایحه هم بود که طلاق رو برای زنان دشوارتر می‌کرد، همچنین موارد دیگه‌ای که باز قوانینه که خودشون به خودی خود نقش‌های زیادی بهشون وارد همین مواردی که امروز داریم صحبت می‌کنیم و تازه بدتر هم می‌کرد. و این بحثا توی سال 86 87 88 بسیار مطرح بود. فعالان جنبش زنان بسیار گیری یک پارچه نسبت به لایحه حمایت خانواده و به خصوص ماده مربوط به چند همسری واکنش نشون دادن، اعتراض کردن و در نهایت در نتیجه اون اعتراضات تمام اون مواد تو گیومه میگم مشکل داره اون لایحه کاملا حذف شد. یعنی نه تنها پیشرفتی نکرد در جهت حمایت از زنان، ولی خب به حسرت فقط خوبیش این بود که پسرفت نکرد و ما همون وضعیت که قانون حمایت خانواده دهه 50 سال 53 54 هستش هنوز کما بیش وجود داره، که همونطور که گفتم مرد احتیاج داره به اجازه دادگاه برای ازدواج. اما اینکه چرا در تمام این سالها ما اینقدر مقاومت شدید سیستم رو داریم با تغییر در جهت برابری در حوزه قوانین خانواده، من فکر می‌کنم یه دلیلی که همه می‌تونن راجع بهش صحبت کنن اینه که این نظام اساساً هویتش و بنمایش بر اساس فقه شیعه است و تفاسیر مراجع چیه از اون چیزی که در قرآن یا سنت یا سایر منابع الهی اومده. در این تفاسیر زن همونطور که گفتم نه یک انسان مستقل با حقوق برابر هست، بلکه یک جنس دوم هست، تعریفی که از خانواده وجود داره، بحث ریاست مطبخ خانواده، اینا همه توی فقه شیعه هست. و اگه این نظام خودش رو به عنوان جمهوری اسلامی تعریف میکنه، اون صفت اسلامیش بهش این اجازه رو میده که همچنان با همین تعریف به زن، به خانواده و روابط بین زوجین نگاه بکنه. نکته بعدی که نباید یادمون بره اینه که عاتبه قانونگذاران و مسئولان این نظام همواره مردان مسلمان شیعه بودن که منافع مشخص و روشنی در حفظ خانواده به همین شکل نابرابر فعلی و در فرودست کردن زنان دارن. به این دلیله که ما با یه همچین مقاومت شدیدی مواجه هستیم در حوزه خانواده، برای اینکه این روابط و این مناسبات مردسالارانه باید باقی بمونه، به دلیل اینکه منافع خاص گروهی رو که تعهد حاکمان تشکیل میدن رو هم پیگیری میکنه. همونطور که ما میدونیم مثلا بحث چند همسری به شدت رواج داره در بیان بسیاری از مسئولان جمهوری اسلامی. خب اگه قرار بشه این قوانین تغییر بکنه، طبیعتاً زندگی خانواده اونا اول از همه به خطر میفته. بنابراین غیر از منافع سیاسی به عنوان حفظ جمهوری اسلامی، به عنوان جمهوری اسلامی منافع شخصی مردان حاکم هم اینجا دخیل هست.
به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم. نظرات خودتون رو در مورد برنامه و همینطور موضوع چند همسری میتونید ضبط کنید و به آدرس @فرداگرام بر روی کانال تلگرام رادیو فردا برای ما بفرستید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.